اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سریع الحساب. مجدداً عرض پوزش و معذرت از عزیزانی که به واسطه تأخیر در اتصال صوت با مشکل مواجه شدند. انشاءالله که به مرور زمان مشکلات حل بشه و ما بتوانیم جلسات بهتری داشته باشیم و ان شاء الله به حول و قوه الهی به طور کلی این بیماری فراگیر ان شاء الله برطرف بشه تا جلسات ان شاء الله حضوری برقرار بشه. کلام ما در تفسیر آیه 19 از سوره مبارکه آل عمران بود. عرض کردیم که در این آیه 5 جهت از بحث وجود دارد که رسیدیم به جهت چهارم، مباحث تفسیری که در ذیل این آیه هست. گفتیم که 7 نکته تفسیری در ذیل این آیه کریمه وجود دارد. 5 نکته رو در جلسات گذشته بیان کردیم، الان وارد نکته ششم می شویم. تفسیر کلمه بغیان بینهم در آیه مبارکه می‌فرماید: و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. در تفسیر کلمه بغی در اینجا 3 نظریه وجود دارد. نظریه اول، نظریه کسانی که گفتن اینجا بغی به معنای حسده، بغیان بینهم یعنی حسدن بینهم، یعنی اختلاف اهل کتاب با یکدیگر از روی حسادتی است که مثلا یهودیان نسبت به مسیحیان، مسیحیان نسبت به یهودیان، هر دوی آنها نسبت به مسلمانان. این بغی را به معنای حسد گرفت. نظریه دوم آن است گفتن بغی در اینجا به معنای ریاست طلبی است، طلب و ریاسه. اختلاف اهل کتاب به علت این است که اینها طلب ریاست دارند. یهود می‌خواستند رئیس علل اطلاق بشن، مسیحیان هم به همین کیفیت. علمای آنها و بزرگان آنها چون طالب ریاست بودن، با همدیگه این اختلاف بینشون به وجود آمده. اینم نظر دوم. و اما نظریه سوم آن است که بغی نه به معنای حسد و نه به معنای ریاست طلبی است، بلکه بغی به معنای لغوی خودشه. معنای لغوی بغی عبارت است از خروج از حد وسط و اعتدال. از حد وسط و اعتدال وقتی که خارج بشه، اینو بهش میگن بغی. حالا خروج از حد اعتدال یا به نحو افراط یا به نحو تفریط. پس بنابراین بگیم اینجا مراد از بغی یعنی تفکر افراطی و تندروی، یا تفکر تفریطی و کندروی. این موجب اختلاف میشه. اختلافی که بین اهل کتاب وجود دارد این ناشی از افراط است و تفرید، چون کلمه بغی نه به معنای حسد و نه به معنای ریاست طلبی است، اونها یه واژگان دیگری دارند. بغی به معنای خروج از حد اعتداله. خروج از حد اعتدال هم همیشه دو طرف داره، یا افراط یا تفریط. مثلا میگه آقا یهودیان که بینشون اختلاف شده، اون کسانی که اختلاف کردن یا اهل افراط بودن و تندروی بودن یا اهل تفریط بودن. اگر اهل اعتدال و میان روی بودن، در این صورت اختلاف واقع نمی شد و اختلاف به وجود نمی آمد. بنابراین به نظر ما نظریه سوم صحیحه که ما بگیم اینجا بغی به همون معنای لغویه و خداوند متعال در این کلمه بغی ریشه تمام اختلافات رو بیان می فرماید. ریشه اختلافات خروج از اعتداله. خروج از اعتدال یا به افراط یا به تفریط. در رابطه با حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه یک عبارتی دارن که شاهد همین بحث ماست. مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه در کلمات قصار می‌فرمایند هلک فیه اثنان، دو گروه درباره من به هلاکت افتادند، محب مفرط و مبغض مفرط. اون کسی که حب افراطی داره که مثلا میگه علی خداست، او گروه نصیریه ها که در سوریه هستن اینا علی اللهی هم میگه حضرت علی خدا، و مبغضان مفرط اون کسانی که مانند ناسبی ها که بغض حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو اینها هم دارن. میگه ریشه تمام اختلاف ها و مشکلات رو آیه مطرح میفرماید که بغیه. بغی یعنی خروج از حد اعتدال، و این خروج از حد اعتدال یا به افراط یا به تفریط. حالا یه وقت افراط میکنن مثل مسیحیان که میگن عیسی خداست، یه وقت تفریط میکنن مثل یهودیان که مثلا نعوذ بالله میگن حضرت عیسی نعوذ بالله زنازاده است و به این کیفیت. پس بنابراین نظریه سوم در تفسیر بغی صحیحه. خب اینم نکته ششم. و اما بریم سراغ نکته هفتم، تفسیر جمله و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. خب در این جمله سه تا نکته هست که با هم بررسی میکنیم. اولین نکته مربوط به کلمه یکفر. اینجا کفر به چه معنا هست؟ و من یکفر به آیات الله. اینجا برای اینکه این کفر روشن بشه باید به اول آیه رجوع کنیم. اول آیه خدای متعال فرمود ان الدین عند الله الاسلام. این کفر مقابل اون اسلامه. گفتیم اسلام در ابتدای آیه اسلام بالمعنى العام که شامل همه ادیان الهی می شود. اسلام بالمعنى العام یعنی تسلیم مطلق در برابر خدای متعال. این کفری که در اینجا هست مقابل اون اسلامه. اینجا کفر معنی عدم تسلیمه. و من یکفر یعنی و من لم یسلم، کسی که تسلیم خدا نباشه، کسی که در برابر خدای متعال معارضه کند و در برابر اراده و مشیت خدا مقابله و ایستادگی بکند. نکته دوم تفسیر آیات الله و من یکفر به آیات الله. مراد از این آیات چیه؟ مراد از این آیات دو چیزه. یک، اولین مصداق از آیات الله معجزات انبیاء. معجزات انبیا آیات خدا هستند. کسانی که از اهل کتاب مخالفت با پیغمبران دیگر می کردند، اینها در واقع در برابر معجزات انبیاء دیگر تسلیم نبودند. مثلا یهودیان معجزات حضرت عیسی را می دیدند، قبول نمی کردند، لذا اختلاف کردند. هر دوی آنها، یهودیان و مسیحیان، معجزات پیامبر اسلام را دیدند و تسلیم نشدند. پس این هم منشأ اختلاف میشه. پس بنابراین اولین مصداق از مصداق آیات الله چی میشه؟ معجزات. دو، مصداق دوم از آیات الله منظور آیات کتب سماوی هست. آیاتی که در کتاب‌های آسمانی مثل تورات، مثل انجیل، مثل قرآن کریم، اینها هم آیات الله هستند که اگر کسی در برابر این آیات تسلیم نباشد، خب تسلیم نبودن به این که محتوای اون کتاب آسمانی را نپذیرد. مثلا در تورات بشارت به وجود حضرت عیسی و بشارت به وجود نبی مکرم اسلام بوده، و به یهودیان در برابر این آیات الهی تسلیم نبودن. در انجیل تصریح به وجود مطهر رسول گرامی اسلام شده، خب مسیحیان در برابر این انجیل تسلیم نبودن. پس بنابراین آیات الله که در اینجا ذکر شده، مراد اعم است از آیات تکوینی اعجازی، یعنی معجزات که اونها رو دیدند و در برابر این معجزات سر تسلیم فرود نیاوردند. لذا اهل کتاب به اختلاف افتادند. این معجزات رو می دیدن ولی این معجزات رو بله قبول نمی کردن و تسلیم نمی شدن. و دیگری آیات الله، یعنی همان آیاتی که در کتاب‌های آسمانی هست. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم مربوط به جمله فإن الله سریع الحساب. در رابطه با تفسیر این جمله هم در اون کلمه حساب یک اختلافی بین مفسرین شده که مراد از این حساب چیه. بسیاری از مفسرین گفتن مراد از این حساب یعنی جزا. ان الله سریع الحساب یعنی خداوند به سرعت جزا و کیفر میدهد اون کسانی را که تسلیم آیات خدا نباشند. فان الله سریع الحساب یعنی خداوند سریع ولی جزا میدهد. اما گروه اندکی از مفسرین فهمیدن اینجا حساب به معنای جزا نیست، به همان معنای لغوی خودشه، به معنای محاسبه کردنه. یعنی خداوند در محاسبه عمل عبد خودش هیچ کندی و سستی ندارد که این عمل چه مقدار وزن دارد از جهت حسن و قبح. توضیح ذالک، توضیح این مطلب این است که از نظر خارجی حساب مقدم بر جزا هست. یعنی اول باید محاسبه بشه که این عمل چه مقداری دارای حسنه، چه مقداری دارای قبحه. بعد از این محاسبه بعدن جزا مترتب بر حساب میشه. در اینجا اول مرحله حساب، دوم مرحله چیه؟ جزا هست. خب کسانی که فرمودن اینجا حساب به معنای جزا هست، اشکال این سخن اینه که این خلاف ظاهر کلمه حسابه. کلمه حساب به معنای کلمه جزا نیست. اگر ما حساب را به معنای جزا بگیریم این مجاز میشه. مجاز قرینه ای می خواهد و ما در اینجا قرینه ای برای این معنای مجازی نداریم. پس اینجا حساب به همون معنای خودشه. حساب یعنی محاسبه کردن مقدار حسن و قوه در یک عمل. یعنی وقتی که یک انسان یک عملی رو انجام میده، خدای متعال در محاسبه این عمل که این عمل حسن و قبحش چقدره و در نامه عمل اون ابسط بشه هیچ تأخیری ندارد. خب وجهش هم روشنه، دلیلش هم روشنه. چرا؟ چون تأخیر در محاسبه مربوط به اون کسی است که علمش ناقصه. وقتی که علم ناقصه، برای محاسبه کردن احتیاج به ابزار داره، احتیاج به تحقیق و بررسی داره. اما خداوند متعال علمش نامتناهیه. علم نامتناهی هیچ محدودیتی در او نیست و خداوند نسبت به انسان و نسبت به عمل انسان علم احاطی حضوری داره. چون علم احاطی حضوری دارد، پس بنابراین محاسبه اون عمل که این عمل چه مقداری دارای حسنه، چه مقداری دارای قبحه، برای خداوند به سرعت تحقق پیدا می کند و در نامه عمل او همون مقدار از حسن و قبح ثبت میشه و ضبط میشه. پس بنابراین سریع الحساب، غیر از این است که بگیم سریع الجزا، نه، حساب مربوط به مرحله علم میشه. یعنی در علم الهی و در اون دانش حضرت حق تبارک و تعالی نسبت به اعمال بندگان خودش هیچ نوع تأخیری وجود ندارد. بلا فاصله وقتی که عملی انجام میشه، حسابش هم همراه خودشه و به همون حساب در نامه عملی ثبت میشه. اما جزای او هم سریع؟ نه، ممکنه خداوند به سرعت جزا نده. مثلا برخی از اعمال هست که جزای او تأخیر میفته، اصلا در دنیا خدا جزا نمیده، در آخرت جزا میده. گاهی هم ممکنه در دنیا سریع جزا بده، ولی اینطور نیست که خداوند سریع الجزا باشه. آیه میگه خداوند سریع الحسابه. حساب برمیگرده به علم خدا، جزا برمیگرده به قدرت خدا. اینجا الان بحث علمه، یعنی علم خدا علم نامتناهیه. علم نامتناهی هیچ نوع تأخیری در محاسبش نیست. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا شما ببینید ماشین حساب یا کامپیوتر به مقدار داده هایی که به او داده شده، وقتی شما دکمه را میزنید، عدد فلان ضرب در عدد فلان مساوی رو میزنید، بلا فاصله اون جوابش محاسبش میاد در اونجا، تأخیر نمیشه. البته خب این دستگاه ها به مقداری که به اونها اطلاعات داده شده میتونه و لذا عملیاتش محدوده. اما خدای متعال، خداوند علی اعلی تبارک و تعالی، وقتی که ما یه عملی رو انجام میدیم، بلا فاصله حساب اون عمل تو نامه عملمون ثبت میشه. یعنی علم خدا اینجوریه که این عمل چه مقدار توش خلوص بوده، چه مقدار توش ریا بوده، چه مقدار در این عمل حضور قلب بوده، چه مقدار در این عمل حواس پرتی بوده. یه نمازی میخوانیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که میگیم، دقیقا وزن این عمل تو نامه عمل و همون موقع ثبت میشه. خدا سریع الحسابه. ولی اینجا حسابو نباید به معنای جزا بگیریم، که خدا سریع الجزاست، یعنی بلا فاصله وقتی عمل انجام دادید همان لحظه خدا جزای شما رو میده. نه، ممکن است که خدا جزای اون عمل رو بخواهد به تأخیر بیاندازه، به خاطر مصالحی، به خاطر اموری تأخیر بیفته. و علی هذا، پس بنابراین در اینجا این سریع الحساب هم معنای حساب روشن شد انشالله، هم دلیل سرعت الحساب. چرا خدا سریع الحسابه؟ چون علم حضوری احاطی نامتناهی دارد، هیچ جهلی در اینجا راه نداره. وقتی که جهل راه نداره، دیگه سرعت حساب تحقق پیدا خواهد کرد. خب اینجا جهت چهارم بحث ما هم تمام شد. ان شاء الله در جلسه آینده وارد جهت پنجم می شویم، بحث روایی در ذیل این آیه کریمه که هم از عامه روایت داریم در ذیل این آیه مبارکه و هم از خاصه که نیازمند بحث و گفتگو هست، ان شاء الله در جلسه آینده مجددا از مشکل صدا که پیش آمد و تأخیر در اجرای برنامه که به وجود آمد از عزیزانم پوزش می طلبم. ان شاء الله به مرور این مشکلات برطرف خواهد شد و مسائل ان شاء الله با همون دقت لازم و جلسات سر وقت خودش ان شاء الله اجرا خواهد شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.